بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع مروری بر خطبه فدکیه. فصل اول، فاطمه سلام الله علیها در برابر جاهلیت. جلسه چهاردهم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در خطبه فدکی حضرت زهرا سلام الله علیها تحلیلی رو ارائه میدن در مورد علت مشکلات در زمانه خودشون، بیانی دارن نسبت به اینکه الان اوضاع و احوال جامعه به چه نحویه و علت این مشکلات چیه. خیلی این تحلیل و این بیان مهمه، ضروریه برای همیشه تاریخ، برای همه ماست. خیلی جای گفتگو و بحث داره. خاطرم هست چیزی حدود 18-19 سال پیش جمعی از دوستان طلبه، شاید 10-15 نفری بودیم، با هم دوره هم بنا شد بشینیم گفتگو بکنیم در مورد اینکه علت مشکلات تو جامعه ما چیه. فکر می‌کنم سال 83 بود. مشکلاتمون علتش چی؟ خب مشکلات زیاده. مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، مشکلات اجتماعی، مشکلات سیاسی، مشکلات خانوادگی، مشکلات اعتقادی، مشکلات فکری، مشکلات علمی، خیلی مشکلات داریم، خیلی زیاد. شما بهتر از من دلاور مشکلات رو میدونید. تو هر خونه ای اگه بخواد انسان تحلیل بکنه، بررسی بکنه مشکلات چیه، به ده ها مورد میرسه. تو هر منطقه ای، تو هر شهری موارد فراوانی از مشکلات رو انسان میبینه. گفتگو میکردیم که این مشکلات سرمنشأش کجاست، چی اگه درست بشه اینا حل میشه، کدوم نقطه است باید دست بذاریم بگیم آقا اینجا اون نقطه اصلیه، اینو باید درستش بکنیم. همه مشکلات به این برمیگرده. خاطرم هست اون موقع شاید دوستان هر کسی نظری میداد که مشکلات چیه یا علت مشکلات چی. شاید 20-30 مورد یادداشت کردیم از مطالبی که دوستان میگفتن، چیزهای مختلف. یکی میگفت آقا ماهواره، اون موقع هم بود دیگه این بحثا، رسانه‌های دشمن. یکی میگفت مشکلات اقتصادی. یکی میگفت سرانه پایین مطالعه در کشور. یکی میگفت علما، سرمنشأ مشکلات علما. هر کی چیزی میگفت، تا حدی هم همه اینها درست بود. تو اون گفتگو جنبندهی که بعد از مدتی گفتگو حاصل شد برای دوستان، که خیلی گفتگوی با ارزشی بود و نتیجهش هم خیلی با ارزش بود، این بود. حالا بنده تقدیم میکنم خدمتون، شما روش فکر بکنید، بعد تو خطبه فدکیه ببینید در واقع همین نکته اشاره شده. اونی که رسیدیم اون موقع بهش تو اون جلسه این بود که همه مشکلات به این نقطه برمیگرده. توی ارتباط ما با خدای متعال اون مبنایی که باید ساختار ما رو شکل بده، اونی که خدا گفته و اونی که خدا خواسته نیست. چه از لحاظ فکری، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اجتماعی. اصلا ادعای ما اینه، اصلا حرف ما اینه. ما برای چی مسلمونیم؟ میگیم اسلام دین سعادت. اصلا یعنی چی اسلام دین سعادت؟ اصلا خدا برای چی پیغمبر فرستاده؟ خدا برای چی دین فرستاده؟ خدا برای چی پیغمبر، برای چی قرآن فرستاده؟ اصلا ادعامون اینه، میگیم خدا این کارو کرده ما رو هدایت کنه، ما رو به سعادت برسونه. خب همین میشه پاسخمون، همین حرف تو هم یک کلمه است. اگه خدا قرآن رو فرستاده برای اینکه ما رو به سعادت برسونه، حالا این سعادت و اینا اصطلاحاتیه که خیلی باهاش انس داریم، یکم دیگه کلیشه‌ای شده دیگه، تقوا، عمل صالح، فلان، اینا که زیاد هم میگن دیگه، کم کم دست میندازن این کلمات. سعادت، اون زندگی مطلوب، اون چیزی که باید باشیم، اون چیزی که باید باشه. خدای متعال خودش فکر اینجاها رو کرده. این نیست که الان فکر کنیم بنده و شما باید دوره هم جمع بشیم بشینیم به راه حل برسیم. مثلا معاذ الله خدا فکر اینو نکرده بود که ما آدمیزادها میخواییم با هم دیگه زندگی کنیم به مشکل میخوریم و یکی باید بیاد مشکلاتمون رو حل بکنه. خدا همجور به ما گفت یه دینی هم داشته باشید، بالاخره مشکلاتی هم داریم، یه دینی هم داریم. حالا یه وقتایی هم میریم سراغ دین و کارهای دینی، یه وقتایی هم با مشکلات درگیریم دیگه. حالا سعی میکنیم همزمان که دین داریم مشکلاتمون هم هست، بالاخره دینمون هم داشته باشیم. دین حاشیه زندگی ماست، دین یه کناریه. و من الناس من یعبد الله علی حرف، خدا رو گذاشتیم یه کنار، داریم زندگی میکنیم، یه وقتی هم البته به خدا نیاز داریم، یه وقتی هم باید به خدا ارتباط داشته باشیم. فکر اینو نمیکنیم که خدا خودش فکر همه چیو کرده، خدا خودش راه حل رو داده قبل از اینکه ما به مشکل بخوریم، راه حل رو داده. این کلام فاطمه زهرا سر خود به فدکیه، فرمود قبل از اینکه این اتفاق بیفته، قبل از اینکه این فتنه رقم بخوره، خدا راه حل رو به شما گفته بود. از قبل باید حواستون رو جمع میکردید. حالا اون موقع حواستون رو جمع نکردین، الان حواستون رو جمع کنید. راه حل چیه عزیزان؟ ببینید این حرفا یکم کلیشه ایست، ولی اگر یکم روش دقت بکنیم به خیلی جوابها میرسیم. حالا انشالله نکات رو عرض خواهم کرد بیشتر جواب بیفته این مطلب. راه حل یک کلمه است، عمل به قرآن. همه حرفا تو هم یه جمله است. ما تو مدرسه و دانشگاه و تلویزیون و اینا زیاد شنیدیم خدا، پیغمبر، قرآن. خدا برای هدایت ما پیغمبر فرستاده، خدا برای هدایت ما قرآن فرستاده، قرآن خیلی کتاب خوبیه، وحیه، فلان. همه هم قبول داریم، همه هم قبول داریم. حالا کجای زندگیمون هست قرآن؟ میخوایم یکم بترسونم امشب شما سروران رو، که البته نیازی به ترسوندنم ندارید و بزرگوارتر از اون هم هستید که یه طلبه کوچکی مثل بنده بخواد جسارت بکنه محضر شما. این که عرض میکنم بترسونم، یعنی میخواید چند تا مثال ترسناک عرض بکنم از این مطلبی که عرض کردم؟ بگم چند تا مثال، چند تا نکته بگم که روشن بشه از قضیه و مسئله. ما خلا فکر میکنیم که ما قرآن رو داریم، اسلام هم داریم، مشکلات هم داریم، حالا بالاخره باید با اینا کنار بیاد، هم اسلاممون رو نگه داریم هم مشکلاتمون رو حل کنیم. آقا والله بالله اینی که الان بین ما از اسلام هست که هست و مشکلات هم هست، این اسلام اسلام نیست. اسلام اونیه که اگر باشه مشکلی بگه شما بگید نمیمونه. این ادعا، بله الان اینا که تو خیابونن میگن اینا ادعاست، 40 سال با همین حرفا ما رو گول زدید، گفتید اسلام مشکلات حل میکنه. خوب است، اگه حل میکرد که حل کرده بود. حالا هی گفتین اسلام اسلام، اسلامو پله کردن، مردمو ذله کردن، شعار میدادن. پس چی شد آقا؟ هی گفتین اسلام اسلام. بله اسلام اسلام گفتین. نمیخوایم بگیم که اینی که الان هست هیچیش اسلامی نیست، یا از اسلام هیچیشو اجرا نکردیم. هر جا به اسلام عمل کردیم واضحه، روشنه، متقنه، قابل اثبات، ادعا دیگه نیست، گزافه‌گویی نیست، واضحه برای هممون. هر جای پای اسلام وایسادیم، عمل کردیم، نتیجه دیدیم، از بنبست در اومدیم، مشکل حل شده. اون مثال ترسناکی که میخواستم عرض بکنم اینه، مردم مدینه همه زندگیشون قرآن بود، دستور پیغمبر اکرم این بود آقا هر کسی برای خودش یه قرآن شخصی داشته باشه. یه صلوات بفرست. هر کسی برای خودش یه قرآن شخصی داشته باشه. اون موقعی که مثلا الان نبود که صنعت چاپ باشه، شما برید مثلا چاپخونه 5000 نسخه قرآن چاپ بکنه، تحویل شما بده، پخش بشه تو مسجدا، مثلا اینجا خدا برکت بده. شما نگاه کنید انقدر قرآن هست نمیدونید کدومشو بردارید بخونید. شاید قرآن‌های تو این مسجد باشه که هفته به هفته، سال به سال اصلا باز نمیشه، خونده نمیشه. زمان پیغمبر که این شکلی نبود، نه کاغذ بود، نه قلم به این وفور بود، نه آدم با سواد به این اندازه بود. تعداد کمی بودن که سواد داشتن، کاغذشون چرم بود، پوست آهو بود، کم بود، قلمش کم بود. چقدر رفتن به خاطر اینکه قرآن بنویسن با سواد شدن. کلاس های سواد آموزی پیغمبر اکرم را انداخت. تعداد زیادی در مدینه توی اون سالهای حکومت پیغمبر سواد خوندن نوشتن یاد گرفتن که فقط بتونن قرآن بنویسن. برای چی قرآن بنویسن؟ برای اینکه یه نفر برای خودش یه قرآن داشته باشه. برای اینکه تو مسجد قرآن نبود، برای اینکه تو خیابون قرآن نبود. همه مشغولیت مردم مدینه، عزیزان این مسئله ترسناک اینه که میخوام عرض بکنم خدمت، همه مشغولیت مردم واقعا نه ماهواره داشتن، نه بی بی سی بود، نه مناتو بود، نه ایران اینترنشنال بود، نه 6000 تا شبکه مستهجن بود، نه چند هزار تا سایت مستهجن بود، نه این همه ابزار و ادوات سرگرمی و تفریح و کیف و حال و پیست آبلی و چی میگن شمشک شموشک چی اینا اینجا دارن میرن زور بخورن میان پایین. اینا هیچ کدوم نبود آقا، همه سر و کار مردم قرآن بود، صبح تا شبشون قرآن بود. نه فوتبال بود، نه جام جهانی بود، نه مسی بود، نه روی بود، نه آهم بود، نه چدن بود، هیچی نبود، همش قرآن بود. همه تو مسجد بودن صبح تا شب، 5 نوبت هم می اومدن. تهش جنگی بود که میرفتن که نه، همه با هم میرفتن اونجا، هم همش قرآن بود. نه تفریح، نه امکاناتی، نه ویلای شمالی، نه دوغ آولی، هیچی نبود، همش قرآن بود. یه اتاقک درست کرده بودن ورودی مسجد پیغمبر اکرم، هر کی وارد میشد زودتر اگه میومد تو مسجد، سخنرانی اگه نبود، اجتماع نبود، خب در مسجد باز بود. مثلا الان که نبود که خدا برکت بده که زود باید بری که میخوان در ببنده، نافله خونت بخون، مسجد در میبنده، مسجد درش باز بود 24 ساعته. اتاقک درست کرده بودن، امکانات گذاشته بودن، چرم گذاشته بودن، قلم و دوات گذاشته بودن، اگه کسی زودتر اومد. حالا همزمان هم داشتن کار سوادآموزی کلان میکردن در حکومت پیغمبر. تمرکز کار پیغمبر روی سواد آموزی بود، حلقه های وسیع تو مسجد شکل میگرفت، سواد یاد میدادن که مردم بتونن قرآن کتابت کنن. اگه کسی زودتر میومد اتاقک درست کرده بودن، اتاقک کتابت، میرفت اونجا قرآن مینوشت که بتونن چند تا نسخه داشته باشن تو مسجد بذارن، مردم بتونن از رو قرآن بخونن. پیغمبر تشویق کرد هر کسی برای خودش یه قرآن دستی داشته باشه، خودش برای خودش بنویسه که قرآن همراهش باشه. بسیاری از مردم سواد یاد گرفتن، بسیاری از مردم کتابت قرآن یاد گرفتن، خیلی ها برای خودشون قرآن شخصی درست کردن. این 10 سال حکومت پیغمبر تقریبا به این داستان گذشت. بخش عمده‌اش این بود، همه مشغولیت مردم به قرآن بود، یا داشتن میخوندن، یا داشتن حفظ میکردن، یا داشتن مینوشتن. فاطمه زهرا در خطبه فدکیه عبارتی دارن، نمیدونم این عبارت رو یکمی جرعتم نمیشه براتون بخونم، البته چند تا عبارتی که باید بخونم، ولی یکیش اینه. الان تصویر جا افتاد از دوران مدینه و قرآن، انس مردم با قرآن جا افتاد عزیزان. فاطمه زهرا یه بخش از خطبه فدکی جمله دارن اینه، میفهمن و کتاب الله بین اظهرکم. من نمیگم حرف من فاطمه رو گوش بدید، من میگم به قرآن گوش بدید، قرآن بخونید، به قرآن عمل کنید. اموره ظاهره، حرفای قرآن روشنه. و احکامه ظاهره، ظهره به معنای ظهره که میگن طلوع کرده، آشکاره. احکام قرآن درخشانه. اعلامه باهره، زواجره لائحه، اوامره واضحه. این جمله رو داشته باشید کمر آدم میشکنه. قد خلفتموه وراء ظهورکم، قرآن رو با دستتون پرت کردید پشت سرتون. شما ملتی هستین که به قرآن عمل نکردید و هر چوبی که میخواین بخاطر اینه که به قرآن کار نداشتید. بابا اون موقع صبح تا شب با قرآن مانوس بودن، شد نتیجهش قصب فدک و کشتن فاطمه زهرا. الان که دیگه هیچی دیگه، الان خود مسلموناش مؤمنین و مذهبی ها هیئتی هاش شد هفته به هفته یه بار قرآن باش باز نکنن. یه زمانی قرآنی هم میخوندیم دیگه، خدا برکت بده فضای مجازی وقت برای ما نذاشت. دو دقیقه هم بریم تو خونه، هم دایر از بین اینکه یه کتابی را در دست بگیریم یا گوشی را در دست بگیریم، اولا این است که گوشی را در دست بگیریم که همه کارهامون به این وابسته است. یه قرآنی هم یه وقتایی بود مجلس خط قرآن میخوندن، الان کردن جزء و حزب. و یه زمان جزخانی بود تو مسجد مجلس خلد، الان دیگه حزبش کردن. دیگه الان تازه دیدم یکی دو صفحه میارم قرآن تبرکم، اونم بعضی ها برمیدارن. یه صفحه بالاخره یه چند آیه بخون، مجلس ختم حیفه. آقا یه زمانی میگفتیم قرآن فقط تو مجلس ختم میخونن، الان باید بگیم آقا تو مجلس ختم قرآن بخونی خوبه. ارکست که میارن با نی و دف و اینا آهنگای غمناک میخونن. یه زمانی قرآن دیگه تو مجلس خط خونده میشد، میگفتم آقا قرآن فهمون مجلس خط نیست، الان میگم آقا مجلس خط قرآن بخون، تو رو قرآن بخونی خوب بود، کار خوبی بود. سفر میگفتم آقا میخوایم بریم، بچه تر که بودیم یادمونه قرآن میگرفتم بالا سرمون میبوسیدیم، خدا برکت بده الان دیگه سالهاست اصلا همینم هم دیده نمیشه. قرآن کجا بود؟ اونا که امت پیغمبر بودن، پای منبر پیغمبر بودن، دائم مشغول قرآن بودن، تو زرد در اومدن. تو زرد در اومدن یعنی چی؟ یعنی قرآن تو قلبشون راه پیدا نکرده بود، قرآن تو زندگیشون راه پیدا نکرده بود. فاطمه زهرا فهمود اصل و ریشه مشکلاتتون اینجاست. قد خلفتموه وراء ظهورکم، قرآن انداختین پشت سر، دارین خودتون حرف میزنین، فکر میکنین زندگی میکنین. این ادعا ادعای برای ماسمالی نیست. وقتی میگی مشکلات امروز ما برمیگره به اینکه قرآن تو جامعه ما اصل نیست، ریشه نیست، محور نیست، این برای ماسمالی نیست. نه آقا، اسلام نتیجهشو نشون داد. اینا چیه بابا؟ همین هاست، قرآن همینه، همین اوضاع اقتصادیه، همین مسائله. حرفی که آدم زیاد میشنوه. اون موقع که صدر اسلام بود همه گرم قرآن بودن، فاطمه زهرا فهمون شما از قرآن هیچی نفهمیدید و به قرآن عمل نکردید. الان که دیگه کلن هیچی، اونقدی هم که عمل کردیم نونشو خوردیم، اثرشو دیدیم، فایدهشو دیدیم. چند تا آیه از قرآن میشه الان خوند که اصلا تو زندگی های ما نیست، اصلا تو زندگی همون نیست، کلن نیست. آیات عجیب و غریب. شما سوره مبارکه نور رو ببینید، چقدر این سوره عجیبه. معارف قرآن رو ببینید، چقدر بیگانه است با زندگی های ما، چقدر این مدل زندگی های ما غریب است با قرآن. تو بحث‌های اعتقادی، تو بحث‌های سیاسی، خیلی از این گرفتاری‌های سیاسی که ما پیدا کردیم به خاطر اینکه بعضی آیات قرآن می‌خونیم. ما بحث این نیست که قبول نداریم، ما قبول داریم، می‌خونیم، تو زندگیمون نیست. اون بندگان خدا که می‌نوشتن 24 ساعت، مردم مدینه اون موقع همش دستشون به قرآن بود، یا قرآن تو زبونشون بود، یا قرآن سر انگشتشون بود، یا داشتن می‌خوندن یا داشتن می‌نوشتن. قرآن تو زندگی نیست. بله، بالوالدین احسانا گفتن ساده است. تو زندگی میخوای بری میبینی هزار یکی مشکل پیش میاد. بله، همه ما میدونیم نیکی با همسایگان، همه میدونیم، ولی حالا بریم توی آپارتمانمون ببینیم این نیکی با همسایگان که دستور قرآنه، بعد بالوالدین احسانا بحث بلجار الجنوب رو مطرح میکنه، همسایه نزدیک. خب این بخواد عملی بشه یعنی چی؟ یعنی وقتی که بنده دارم تو پارکینگ خونم استارت میزنم، حواسم باید با آیه قرآن باشه. قرآن مال اینجاست، نه مال مسجد که بخونم. تازه اگه بخونم تو مسجد و مجلس خط، قرآن الان داره با من حرف میزنه. قرآن آیه نازل کرده برای این لحظه که الان که داری گاز میدی ماشین تو اول صبح بخوای گرم کنی، همسایه طبقه اول بدبخت خوابه هفت صبح، خوابه که خوابه، ماشینم باید روشن بشه برم کار دارم، زندگی دارم. خب باریکلا. آه پس معلوم شد که مشکل اینه که به قرآن عمل نکردی. همه همینو میگه. اونی هم که اختلاس میکنه یه چیز دیگه میگه. همه توجیه دارن. شما فهم میکنید مثلا این مجرمین و مفسدین و اینا رو از نزدیک ببینیم، مثلا هم اول گردن کج میکنه میگه انا مفسد، انا مجرم، انا اعدام لازم. اونم توجیه خودشو داره. اون فیلمی که ساخته بودن، حالا اسمشو نمیخوام بیارم تبلیغ بشه، طرف کیلو کیلو شیشه و کریستال و اینا میفروخت، گرفته بودن اعدامش بکنن، میگه آقا ما کفن گرفتیم متر 6.5 دیگه، حالا اسم نیبردم مثلا. بعد توجیهاتی که میکرد که ما بچگی اینجور بودیم، بدبخت بودیم، اون کارا رو کردیم که اونطور نشه، فلان نشه. شما هر کی پیدا کنی توجیه داره، هر کی هر جنایتی داره میکنه، هر خرابکاری داره میکنه توجیه داره. راهش اینه آقا من خودم شخص بنده، من برگردم به قرآن، من لااقل خودمو که دوست دارم، نتیجه برای خودمو که میخوام، فایده برای خودمو که میخوام، لااقل به خاطر خودم که شده با قرآن باشم، با قرآن باشم، قرآن تو زندگیم باشه، تو متن زندگیم باشه. این گازی که داره توی پارکینگ خونه میده دودشو پر کرده، در و دیوار این پارکینگ سیاه شده از این دود، خوش انصاف نمی کنه حالا ماهی یه بار یکی هم بیاره این در و دیوار رو تمیزی بکنه، این راه پله ها رو او دیگه بماند. همین فقط همسایه‌داریش اگه بخوایم وارد جزئیات و مثال بشیم، کارایی که اگه با خودمون بکنن پدر طرف رو در میاریم. اونجا خوبم حق و ناس آیه قرآن اینا رو خوب بلدیم، همه رو حفظیم. نوبت خودم که بشه بخوام اجرا کنم، تو حرف زدن خودم با دیگران، شما تو این خیابونا پشت فرمون پشت ماشین، با اینکه گاهی اینو تجربه کردم بنده، شما شاید تجربه کرده باشید، گاهی از یه مجلس مذهبی، از یه حرم، مثلا فرض کنید پارکینگ حرم امام رضا علیه السلام به کرات پیش اومده، از پارکینگ حرم امام رضا علیه السلام میخوای بیای بیرون، سه تا ماشین این پیچیده جلو اون رفته تو شیمه، این قفل شده پارکینگ، همه هم میخوان برن بالا زیارت کنن، گردن کج کنن، میگن السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. سال تحویل باید حرم باشی بابا. امام رضا الان همینجاست، امام رضا رسیدن بهش تو همین نپیچیدن جلو اون بیچاره بدبختی که از اون لاین باید بره و سهم اوس، حق اوس. یه وقت بگی از بزرگان تهران از پارکینگ حرم میومدیم بیرون، بعد با یه آرامشی ما حواسم با ایشون بود و اینا، ماشینه اومد از این ور بره جلو، ایشون فهمون برو نیاد، بعد ایشون فهموندن که میاد راه میبند، فهم حالا اونجور که تو ذهنم ایشون فهمون که اینم گرفتاری های ماست دیگه، باید جامعه اسلامی یه جوری باشه که همه به هم تعارف بزنیم، آقا شما بفهم، خواهش میکنم. اینجور شده که یکم ببینن کندی و شلی و آروم و فلان و این حرفا، رو هوا راتو میدزده، رات جای خودتو باید حفظ کنی. خیلی بده این جامعه که این شکلی، این جامعه جامعه اسلامی نیست، این جامعه جامعه قرآنی نیست، این جامعه برکت و رحمت بهش جاری نمیشه، با حلوا حلوا گفتنم دهن شیرین نمیشه. بابا اونا باز خدا خیرشون بده یه حلوا حلوایی میگفتن، یه قرآنی میخوندن، یه قرآنی حفظ بودن، تو یه جنگ 70 تا حافظ قرآن کشته شد، الان که دیگه اسمی هم ازش نیست. تو ماشینا گویا آدم میشنید، تو خیابونا دهه 70 قبلتر، شما دهه 70 یادتون میاد، شما که دیگه خیلی بیشتر یادتون میاد، هر جا پارچه مشکی بود یه صوت قرآن هم بود. بعد بود که قرآن فقط مال مجلس ختم بود، مال پارچه مشکی بود دیگه، همون هم نیست آخه. خبری دیگه ازش نیست کلا، این صدایی هم تو خیابوشه، یه قرآنی قبل اذان پخش میشد دیگه، الان صدا اذانش هم خیلی نمیاد. این کمترینشه ها. ما که ظاهربین نباید باشیم که بگیم الحمدلله صدا اذان میاد تمام مشکلات مملکت حل شد. این دیگه کمترینشه برای که این زنده باشه. قرآن باید تو متن زندگی باشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها اینجا میفهمد رغبتن انها تریدون، ول کردید به چیز دیگه چسبیدید. شما میدونید، بزن یه گزارش تاریخی دیگه بهتون بدم، اینم براتون عجیب. وقتی پیغمبر اکرم فرمود قلم و دوات بیارید یه چیزی بنویسم در تاریخ بمونه که بعد از من یه سندی باشه در طول تاریخ همه بفهمن چی کار باید بکنن، مسیر کسی گم نشه، همه تون میدونید، همه شنیدید، همه بلدید. اونجا بعضی افراد بودن تو مجلس، چی گفتن عزیزان؟ خدا پدرتون رو بیامرزه، الحمدلله با چه جماعت فریخته ایدم گفتگو میکنی. برگشت گفت که آقا داره زبان املاد هزیان میگه، حسبنا کتاب الله، ما قرآن داریم بسمونه. حرف قشنگیه، قرآن داریم بسمونه. همین آقا اینجا موقع رحلت پیغمبر بود، پیغمبر از دنیا رفت، رفتن در سقیفه بنی ساحله جمع شدن، نه این آقا، نه رفیقاش، نه مردم، یک نفر بر نگشت بگه آقا الان تو این مسئله قرآن چی میگه؟ مگه نگفتی حسبنا کتاب الله؟ دو ساعت پیش گفتی. همه دعوا سر این بود. اون گفت رهبر بعدی باید از اوس باشه، اون یکی گفت باید از خزرج باشه، اوس و خزرج از انصار بودن. این وقتی اومدن گفتن که پیغمبر از قریش بود، ما مهاجرین هم از قریشیم، رهبر بعدی از قریش نباشه، قریشیا بهش رأی نمیدن، رأی قریش رو نداشته باشید بیت پیغمبر باهاتون همراهی نمیکنه، شکست میخورید. همه دعوا شد همینا، مثل مملکت خودمون، قرآن هم نمیخون میشه انتخابات، این حزب و اون حزب، هیچ کم کار نداره قرآن چی میگه. دعوای قدرت، بله قشنگه. بعد تو مجلس ختم هم جور چیزی، چه بسا اول مناظره یکی هم آوردن چند تا آیه قرآن هم میخونه، آدم خندش میگیره گاهی، میخوان مناظره شروع کنن به هم بپرن سه ساعت همدیگر تیکه پاره کنن، اولش هم قرآن میخونن تبرک بشه، خیلی خنده داره بابا. با استمداد از خدا بزنیم این رقیبمون رو تیکه پاره کنیم در این مجلس. قرآن هم همینه، قرآن هم همون دو کلمه، همون تهمتی که نباید بزنی، همون بد اخلاقی که نباید بکنی، همون وعده دروغیه که نباید بدی، همون حرفای مفت و شعاره علکیه که داری میدی. قرآن هم نداره میگه نگو، خرابش هم کرد، مظلومترش هم کرد، مهجورترش هم کرد. یه نفر بانشو تو مجلس تو سقیفه بگه آقا مگه نگفتی حسبنا کتاب الله؟ اینجا الان قرآن کی معرفی کرده؟ فاطمه زهرا فرمود اگه فقط به قرآن فکر میکردید، به قرآن توجه میکردید، به قرآن گوش میدادید، حرف من فاطمه هم گوش ندید، وصیت پیغمبرم حتی نمیگه تو خطبه فدکی، یه بار حرف از قدیر هم نزده، یک بار از قدیر نگفته، خیلی عجیبه. یه بار اینجا نمیگه بابا مردم شما بیعت کردید، چند هزار نفر بیعت کردید چند روز پیش با علی، یه کلمه از قدیر هم نمیگه، فقط میگه قرآن. چهار الا پنج بار توی خطبه حضرت میفهمن که به قرآن عمل نکردید، به قرآن اعتنا نکردید، حرف قرآن رو گوش ندادید، قرآن رو پشت گوش انداختید. ریشه مشکلات اینجاست. بله ادعا داریم قرآن همه مشکلات رو حل میکنه، قرآن همه مسائل رو حل میکنه، خب کو؟ الا ماشاءالله مشاوره میاد، پسره قاری قرآن، حافظ قرآن، خانومه محصل قرآنی، رشته قرآنی، هزار و یک مشکل تو این زندگیه، تو ابتداییات اخلاقی گاهی مونده، ابتداییات اخلاقی که آدم بیدین هم گاهی اینا رعایت میکنه. بله پیغمبرش هم قبول داره، خداش هم قبول داره. شب قبل بیا ببین قرآن رو سر گرفته چه ناله میزنه. سه ساعت رفته مجلس احیای قرآن، به خانومه خبر نداده کجا دارم میرم، هی خانومه زنگ میزنه، این رد میده، آخر دیگه حسابش خود میشه، قرآن رو سرشه، جواب میده فلان فلان شده، میام دیگه، این مرگ میگیری اینقدر زنگ میزنی؟ بکه یا الله، بکه یا عطم کنه میره ادامه. این خدا الان هم همونجا بود، تو همون کلمه که گفتی کلا ارتباطت با قرآن و شب قدر و خدا و با همه اینا قطع شد، دیسکانکت شدی. حالا بشین تو سرت بزن. نمیخوام اینا رو تحقیر بکنم، خدای نکرده، بعضیا میخوان اونور ببرن بالا اینور خورد میکنن، نه اینور باید باشه، این قرآن به سر، قرائت قرآن، ختم قرآن، هر چی. ولی اینا مشکل ما رو حل نمیکنه، لفظ قرآن مشکل حل نمیکنه، قرآنی که فهم قرآن، عمل به قرآن، و اینا لفظ قرآن که تو مدینه هم بود، عمل به قرآن. اینقدر به راحتی اهل بیتی که قرآن فرمود بابا این پیغمبر از شما اجر نمیخواد، این همه زحمت کشید، ما اسألکم علیه من اجر الا الا المودت فی القرآن، یعنی قرآن دیگه، الا المودت فی القرآن، این همه زحمت، یه تشکر هم نمیخواست. فهو ما سألتکم من اجرن فهو لکم، اگه اجری هم بخوام از شما بگیرم چیزی میگیرم که خیرش به خودتون برسه. همینی هم که گفتم برای خودم نگفتم، برای اینکه این چراغی که روشن شده بعد من خاموش نشه، راهو بتونید باهاش برید. چیزی گیر من نمیاد، شما به خانواده من احترام بذارید، تعظیم بکنید یا نکنید، پیغمبر که کارشو کرده از دنیا هم رفته، فایدهش به خودت میرسه. از باب دلسوزی برای تو دارم میگم مودت فی القربا. این همه این قرآن آیه تطهیر اومد، آیه مباهله اومد، مودت فی القربا فرمود، این همه تأکید به ارتباط با اهل بیت، احترام با اهل بیت، عشق به اهل بیت. یه جمله رو ما بین پرانتز عرض میکنم، این خودش روزه است، یه گریزه، بعد برمیگردم ادامه این روزه که میخوام بخونم و عرض میکنم. این روزه یه کمی جلوتره، یعنی روزه مال بعد از شهادت حضرت زهرا است. جمله نقل شده از امام سجاد علیه السلام در شام، اون وقتی که با دست بسته ایشون رو وارد شام کردن، در برخی منابع اومده، جمله عجیبی است. فرمود قرآن به شما سفارش کرد به ما اهل بیت احترام بذارید، علاقه داشته باشید. جدم رسول الله هم همیشه سفارش کرد به ما اهل بیت احترام بذارید، علاقه داشته باشید. اگر قرآن به جای این که سفارش کنه به ما احترام بذارید و علاقه داشته باشید، اگر جدم رسول الله به جای این که سفارش کنه به ما احترام بذارید، علاقه داشته باشید، به شما سفارش میکرد به خانوادهش که ما باشیم ظلم کنید، بازم این کارهایی که کردید رو نمیتونستید بکنید، بازم این کار رو نمیتونستید بکنید، الا المودت فی القربا. فاطمه زهرا در این خطبه فرمود مگر از پدرم نشنیدید المرء یحفظ فی ولده؟ میخوای به کسی احترام بذاری، هوای بچه‌شو داشته باش، جایگاه کسی میخوای حفظ بکنی، جایگاه بچه‌شو حفظ کن، آدم تو بچه‌ش حفظ میشه. فرمود با بچه‌ش چه کردید بعد از اون؟ مودت فی القربا، این مردم به قرآن عمل میکردن؟ هاشا و کلا، هاشا و کلا، میخوندن، حفظ میکردن، مینوشتن. یه نفر نگفت بابا مودت فی القربا کجا، سوزوندن در کجا؟ این دریه که تا همین چند روز قبل پیغمبر میومد پشت در میستاد، اسم میگرفت. پیغمبر که صاحب بیت بود، خانه دخترش بود، بی اجازه در رو باز نمیکرد بیاد تو، در رو آتیش بزنن، با لگد بکوبن، فاطمه رو به در و دیوار بزنن. اینه قرآن بود، مودت فی القربا این بود. عرض روزه من این چند جمله باشه. این روزه، روزه ایست که وقتش، یعنی وقت رخ دادنش امروز صبح بود، امروز صبح که از تشییع پیکر فاطمه زهرا فارغ شدن اون چند نفری که بودن، 7 نفر بودن در تشییع فاطمه زهرا، بنا به وصیت خود از زهرا که اسم اینها رو فرمود بی بی دو عالم، یکی از اینها مقداد بود رضوان الله علیه. این نقل در برخی از منابع، اینی که عرض میکنم خدمتون، در کتاب موسوعت الکبرا فاطمه الزهرا جلد 15 صفحه 249 اینی که تقدیمتون میکنم اونجا ذکر شده و آمده. میگه که فلما طلع از صبح، آفتاب که طلوع کرد، خب خیلی حرکت سنگینی بود برای حاکمیت که فاطمه زهرا بدون نماز خوندن از طرف حاکمیت دفن بشه مخفیانه بی سر و صدا. این اعتراض خیلی بزرگی بود دیگه، هیچ جوره نمیشد نه تحریفش کرد نه کتمانش کرد. خیلی اتفاق بزرگی بود، خیلی شکست بزرگی میشد برای اون دستگاه حاکم. صبح اومدن، خب خبر داشتن فاطمه زهرا دنیا رفته، ولی فکر میکردن طبق قاعده امیرالمومنین فردا صبح علی طلوع مردم جمع میشن، روال تشییع پیکر انجام میشه. صبح اومدن، اقبل الناس الی بیت فاطمه لیصلوا علیها، مردم جمع شدن پشت در خانه فاطمه زهرا اول صبح نماز بخونن بر پیکر فاطمه مثل امروز صبح. و رع المقداد ابابکر، مقداد خلیفه اول رو دید. فقال له، مقداد به ابوبکر گفت، نحن دفننا البارحه، دیشب فاطمه رو دفن کردیم. فقال عمر لابی بکر، اون نفر دوم به نفر اول گفت، الم اقل لك انهم يفعلون كذلك، بهت نگفتم اینا اینجور میکنن؟ بهت نگفتم نذار اینو خودشون دفن کنن، خودشون میبرن مخفیانه دفن میکنن؟ مقداد گفت، ان فاطمه اوست بذلك انكم لا تسلن عليه، گفت نه فکر نکنین این یه شگرد سیاسی و بازی سیاسی بود که علی انجام داد، این وصیت فاطمه بود. مقداد رو کرد به اون نفر دوم، گفت این وصیت فاطمه بود، فاطمه وصیت کرد شبانه دفن بشه و هیچ کس تو نماز بر پیکر او حاضر نباشه. از اینجاش عرض روزه بنده است. فرفع عمر یده و ضرب علی رأس مقداد و وجهه، اون شخص نفر دوم دستش رو بلند کرد با ضربه محکم کوبی به سر و صورت مقداد، ضربن عنیفن، ضربه بسیار محکمی بود، حتی اعیا من کثرت الضرب، انقدر این ضربه سنگین بود که مقداد افتاد رو زمین نتونست بلند شه، مرد بود، مرد جنگی بود. و خلص الحاضرون المقداد من یده، مردم جمع شدن مقداد رو از چنگ اون نفر دوم بیرون کشیدن. اینجا مقداد یه جمله گفت، این سهم روزه بنده و شما امشب، باش عشق بریز. چی گفت مقداد اینجا؟ و قال المقداد، ماتت ابنت رسول الله و دم ینزف و من جنبه، گفت دختر پیغمبرم شماها همینطوری کشتی. این ضربه سیلی که خب انگار تازه ضربه سیلی که به فاطمه وارد شده بود چجور بوده؟ از چه جنسی بوده؟ گفت دختر رسول الله در حالی از دنیا رفت و دم ینزف و من جنبه ها، خون از پهلوش می اومد، حاضر بود در تشییع فاطمه، فهمید مقداد که امیرالمومنین غسل داده کفن کرده ولی این خون جاریه. به سبب ضربت سیف و صوت ضربتها انت، فاطمه در حالی از دنیا رفت از پهلوش خون می اومد به خاطر ضربه شمشیر و تازیانه که تو به او زدی. مقداد اینجا بود، ضربه ای که تو به او زدی، این باعث شد فاطمه زهرا دختر پیغمبر از دنیا بره. روزم رو تمام کنن، اینجا حاضرینی بودن در روز روشن جلوی چشمشون، اون شخص دست بلند کرد روی مقداد، گفتن خلص الحاضرون المقداد، اینا اومدن مقداد رو از معرکه در آوردن، زیر دست و بالش رو گرفتن، بلندش کردن، جان به قربان دختر رسول الله، با اون وضع بیماری، با اون بدن نحیف، با اون مشکلات جسمی تو کوچه خلوت تک و تنها، تنها کسی که فاطمه رو از اون معرکه بیرون رو یه بچه شیش هفته اون مشتبه دست مادر رو گرد. نمیدونم واقعا این جمله نقل شده یا زبان حال بوده که فاطمه به امام حسن گفت پسرم خونه رفتی از این وضعیه بگستی چیزی نمیدی یا پدرم نفهم. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرم، قلب نازنینش از ما راضی بفرم، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل از سائر صفه با برکت فاطمه زهرا مهمان بفرم، شب اول قبل فاطمه زهرا به فریادمون برسه، بیماران اسلام به آبروی فاطمه زهرا شفای عاجل و کامل عنایت بفرم، شر ظالمی به خودشون برگردن، دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرم، احبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرم، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرمود، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.